أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجه دومی که در کلام محقق نائینی بر اشتراط عمل به حصه اختیاری بود واقع بود. ایشان فرموده بود مقتضای تعلق امر به شیء حتی با قطع نظر از حکم عقل به تعین حصه مقدوره، مقتضای تعلق امر سوق عبد و فاعل نحو حصه مقدوره است. امر تحریک می کند، باعثیت دارد و تحریک و باعثیت نسبت به شیء غیر مقدور معنا ندارد، ولذا با قطع نظر از حکم عقل به تعین حصه مقدوره مقتضای لغت و قصور امر از شمول نسبت به حصه غیر مقدوره تعین اون امر مقدور در مقام اجزاء. این فرمایش ایشان بود. مرحوم آقای خوی قدس سر رو اشکال فرموده بود برای ایشان به این که در کلام مرحوم آقای خوی دو اشکال آمده. یک اشکال، اشکال مبناییه که ناظر به اینه که قضیه اشتراط قدرت این به حکم عقل نه به اقتضای خطاب. از ناحیه شارع قید قدرت ملحوظ در متعلق خطاب نیست، تا اینکه از ناحیه خطاب شارع قدرت شرط باشه. به این مقدار در محاضرات به عنوان یک اشکال اولی به مرحوم نائینی مطرح شده که شاید ناظر باشه به کلامی که ایشان در تعلیقه بر اجود فرموده که یک بیان مزیدی در اون قسمت آمده. در تعلیقه بر اجود خود مرحوم آقای قدس سر رو به مرحوم آقای نائینی اشکال کرده که قضیه شرط قدرتی که گفته میشه، قدرت شرط تنجیز تکلیفه نه شرط خود تکلیف، ولذا ایشون فرموده تکلیف نسبت به امری که مقدور نیست محظوری نداره. اونجایی که بر اون تکلیف یک اثری فرض کرده ایشون مترتب میشه که لغویتی در کار نباشه. بر این اساس که ایشان فرموده معنای امر بیش از جعل فعل در عهده طرف نیست، مفاد امر تحریک و بعث نیست، برخلاف اون چنانی فرمود که امر بعث تحریک. ایشون فرموده امر بعث و تحریک نیست، ولذا ممکنه مکلف عاجز از عمل باشه، مثل معسری که عاجز از اداء دینه، اما در عین حال خطاب اداء دین و امر به اداء دین در حق او هست. امر به اداء دین تحریک برای پرداخت بدهی نیست، تا شامل عاجز از اداء دین نشه، بلکه معنای امر نه در مثل دین بلکه در کل افعالی که متعلق امر واقع می شود، حتی مثل صوم و صلات، جعل اون شیء در عهده و ذمه طرفه. همان طوری که بدهی و دین در عهده طرف قرار می گیره، همینطور صوم و صلات هم در عهده طرف. صله تحریک به صلات نیست. ایشون فرموده معنای صله جعل صلات بر عهده و ذمه مکلفه. پس بنابراین امر درش تحریک و بعثی لازم نیست باشه، و بر این اساس فرموده شخص عاجز هم که انه مکلف باشه محذوری نداره، ولو این که عاجز معذوره و تکلیف بر او منجز نیست، اما خطاب در حق او هست. و بعد ایشون فرموده نتیجهش در این ظاهر میشه که اکتفای به حسه غیر مقدور بر مکلف جایزه، و این نقطه مائز است بین این فرمایش مرحوم آلخویی و بین مبنای مرحوم امام در خطابات قانونی. اونی که مبنای خطابات قانونیه معناش اینه که یک مکلف عاجز مطلقاً باشه خطاب در حق او هست، قانون شامل او هم می شود. ولیکن در امتثال معذور این مکلف و نسبت به تخلف از امتثال عقوبت نمیشه، چون عاجزه. در حق عاجز مطلق خطاب هست از نظر خطابات قانونی. مرحوم آلخویی این گونه نمیفرماد، مبادا کسی این حرفو به عهده مرحوم آلخویی بگذاره که پس بنابراین ایشون هم حرفش همون خطابات قانونی شد. نه، خطابات قانونی سکش به نام ایشان نخورد، و اون چه ایشان در حاشیه اجود و در تعلیقه بر اجود فرموده با خطابات قانونی فرق داره، چون ایشان فرض این که مکلف قدرت بر جامع رو داره فرض کرده، ولذا فرموده تکلیف نسبت به شخصی که تمکن از حسه ای از متعلق امر رو داره، تکلیف در حق او منجزم هست. ولی اختصاص نداره سقوط امر به اتیان به همون حسه مقدوره. اگر حسه مقدورم از مکلف سر زد، تکلیف از مکلف ساقط. اون خطابی که مرحوم آلخویی قدس سره می فرماد تکلیف اختصاصی به مقدور نداره، منظور ایشان هم در حاشیه اجود هم در توضیحی که خودش در محاضرات فرموده، منظورش این نیست که تکلیف به خصوص حسه غیر مقدوره تعلق بگیرد، از باب این که همه مردم تمکن دارن از انجام صلات قائمن، منی که عاجز از قیامم مشمول اون خطاب باشم. این نیست. ایشان می فرماد اونجایی که من قادر بر انجام متعلق تکلیف هستم، در این صورت خطاب نسبت به اون حسه غیر مقدوره از من هم شمول داره. یعنی منی که متمکن از صلات اختیاری هستم، حالا اگر از من صلات بلاختیاره محقق شد، اون مجزیه. نه اینکه اگر من عاجز بودم هم مشموله خطاب صلات هستم، کم فرقون بین الامرین. فرمایش ما رو موقعی این مقداره که اشتراط قدرت از ناحیه خطاب و جعل شارع نیست، چون خطاب اقتضای مقدور بودن متعلقش رو برای مکلف به گونه ای که حسه غیر مقدور مجزی نباشد نیست. جعل شی بر عهده به معنای ثبوت دینی بر عهده اشکال نداره، ولی باید لغوم ایشون میگه نباید باشه. ایشون میگه برای دفع لغویت همین بس که تمکن داره از یک حصه خطاب شامل بشه، برای دفع لغویت این بس که اگر حصه غیر مقدور از او محقق شد مجزی باشه. پس گفت ثبت العرش ثم انقش، اول خطاب رو شامل مورد بدانید، بعدن بگید تحقق حسه غیر مقدور مجزیه.
عاجز مطلق هم ممکنه در بعض وجود لغویت نشه، تکلیفش تعلق بگیره،
ولی دیگه ایشون فرض نکرده اون رو، چون خطابی که ایشون داره فرض میکنه میگه این خطاب باید متعلقش مقدور برای مکلف باشه تا خطاب شامل مکلف بشه. بله، ایشان خودش تصریح داره که اگر بخواد خطاب دال بر مجرد ملاک باشه، حتی قدرت بر هیچی شرط نیست، ولی ایشون میگه فعل بر عهده میخواد قرار بگیره. اگر میخواد فعل بر عهده قرار بگیره، مکلف باید قدرت بر حصه ای از اون علل اقل داشته باشه تا بتونه فعل بر عهده قرار بگیره. بعد از آنی که فعل بر عهده قرار گرفت، مجعول علل عهده جامع بین مقدور و غیر مقدوره. این اشکال اول مرحوم آقای خوی قدس سر رو به مرحوم نائینی که اشکال مبناییه که آیا اشتراط قدرت مقتضای خطابه یا نه مقتضای حکم عقله. نائینی فرمود مقتضای خطابه و اشتراط قدرت از قبیل قرینه متصل به خطابه. مرحوم آقای خوی می‌فرماد اشتراط قدرت اصلا مقتضای خطاب نیست، بلکه به حکم عقله. بعد مرحوم آقای خوی قدس سر رو جدای از این میفرماد خب اگر بناس قدرت شرط باشه، چه عقلن چه شرعن، چه اینی که مرحوم نائینی میفرماد که مقتضای خطاب، چه اونی که مای آقای خوی میگیم مقتضای حکم عقله. ایشون میگه اونی که قدرتی که شرطه، قدرت بر جامعه، نه قدرت بر کل حساس و جمیع حساس، بلکه قدرت بر جامعه حساس. بحث ما دیروز به اینجا رسید. منظور ایشان که خود مرحوم نائینی هم میفرماد قدرت بر جامع کافیه بر صحت تکلیف، منظور اینا چیه؟ یعنی چه قدرت تعبیر میکنن که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره؟ در توضیح این مطلب اینو عرض کردم به تقدیم تا اون چه بخوام براش مترتب بکنم. عرض شد یک امر متضمن دو دلالته، یک دلالت بر مطلوبیت، این که شیئی از مکلف مطلوبه. حالا مطلوبیت چه به معنایی که مرحوم آقای خویی میفرماد جعل فل عهده، چه اونی که مرحوم نائینی میفرماد تحریک. این یه مدلول خطاب. مدلول دیگر خطاب اینه که اون متعلق امر هرگاه از مکلف محقق و صادر شد مجزیه و امر از مکلف ساقطه. اونی که متعلق امره، اینم مفاد خطاب دیگه، چون اجزا عقلی است، کفایت تحقق متعلق خطاب در خارج و سقوط امر با تحقق متعلق امر این عقلیه. شما اگر متعلق امر در خارج تحققش رو فرض کردید، یه خطاب قهرن ساقطه از مکلف، چون خطاب دعوت میکنه به شیئی که اون متعلق خطاب محقق شد، وقتی محقق شد دیگه امرم ساقطه. حالا دیگه بگید امر ساقطه، فعلیت امر ساقطه، فاعلیت امر ساقطه، دیگه بقیهش تفاوتی نمیکنه در اینجا. از ناحیه این که مدلول امر سقوط تکلیف و طلب، چه به عنوان جعل فی العهده چه به عنوان تحریک، خب باید هم آقای خویی میفرماد هم مرحوم ناینی میفرماد، میفرماد باید اون چه امر بهش تعلق گرفته باید یه امر مقدوری باشه، چون اگر یه شیئی که مقدور مکلف نیست، جعل اون فعل بر عهده مکلف اصلا معنا نداره، فعل رو بر عهده مکلف گذاشتن، چون بر عهده مکلف میگذارن تا این که به تبع بودن فعل بر عهده تحرک پیدا کنه مکلف یا تحقق پیدا کنه اون فعل از مکلف. خب اگر بنا بشه مکلف اصلا تمکنی نداره، شیء و بر عهده مکلف بگذارن که اگر قهرن این حاصل شد مجزیه، این که انه خلاف مقتضای امره، مقتضای امر اینه که مکلف، نه این که از کل حساس مأمور به نسبت به انجام مأمور به متمکن باشه. حالا مرحوم ناینی فرمود متمکن باشه به یک معنا حسن فاعلی داشته باشه، و گفت حسن فاعلی یعنی متمکن از امتثال باشه، حسن فاعلی به معنای تمکن از امتثال. مرحوم آقای خویی هم می‌فرماد قدرت بر انجام متعلق امر داشته باشه. این از ناحیه تعلق امر. یه دلالت دیگر هم امر داره، و اون این که اگر شما فرض کردید این مأمور به محقق شد، دیگه امر بر شما تحمیلی نخواهد داشت. پس بنابراین امر این دو دلالت رو داره، یکی این که میخواد شیء رو بر عهده مکلف قرار بده یا مکلف رو تحریک به انجام فعلی بکنه، و این مستدعی اینه که مکلف قدرت بر انبعاث، قدرت بر انبعاث داشته باشه، نه این که هران چه مصداق اون مأمور و بهه مقدورش باشه. همین بس، هم ناینی قبول داره هم مرحوم آقای خویی، قدرت بر انبعاث لازمه. منتها مرحوم محقق ناینی یه ادعای بالاتر کرد، و اون این که قدرت بر انبعاث نسبت به هر حسه‌ای، هم عقلن هم خطابن. مرحوم آقای خویی می‌فرماد قدرت بر انبعاث بر هر حسه‌ای دیگه تو امر نیامده، نه عقلن نه شرعن. یعنی چه این که قدرت رو شرعی بدانیم مستفاد از خطاب، چه عقلی بدانیم که من آقای خویی میگم، نهایت چیزی که از خطاب استفاده میشه اینه که باید متعلق خطاب و امر مقدور بر مکلف باشه. خب متعلق امر چیه؟ اون جامعه. حساس متعلق امر نیست. کسی اگر نماز در ساعت دوم رو بخونه بگه خدا به این نماز در این ساعت امر کرده، تشریع کرده، خدا به این امر نکرده، امر کرده به صلات بین الحدین، اینم یه حسشه، یه مصداقشه، این مأمور به نیست. ولی انسان مرخصه در تطبیق اون مأمور به بر حسسش به مقتضای اطلاق امر، نه اینکه حسس مأمور به. ولی زیاد خوب دقت کنید، اجتماع امر نهی با همین قضیه حل میشه، چون حساس مأمور به نیست. ولذا گفته میشه امر به حسه تعلق نگرفته تا نهی از اون موجب اجتماع امر و نهی در امر واحدی بشه. در حقیقت امر به شیئیه، نهی به شیئیه، امر به جامع صلات، نه به این صلات متحده با غصب. نهی به غصبه که شخص این تصرف الان منهی و عنه. و رضا با تعدد متعلق امر و نهی مشکل اجتماع حل میشه. اگر بناس امر به حساس تعلق گرفته باشه مشکل اجتماع حل نمیشه، باید امتناعی شو. پس بنابراین اون چه مقتضای اشتراط قدرته، چه عقلن اگر اشتراط قدرت عقلی باشه، چه این که اشتراط قدرت شرعی باشه، اینه که مکلف نسبت به متعلق امر باید قدرت داشته باشه. خب متعلق امرم کافیست بر قدرت بر متعلق امر، این که یه حسه ای از حساس منطبق امر مقدور من باشه. پس با وجود قدرت بر یک حسه، امر در حق مکلف فعلیه و منطبق. خب حالا اگر منطبقه، مقتضای اطلاق امر اینه که هر کجا از توی مکلف این مأمور به واقع شد، امر ما ساقط شده و مجزیه. اگر منطبق شد مأمور به بر حسه مقدوره، مجزیه. اگر منطبق شد بر حسه غیر مقدوره، مجزیه. چرا مجزیه؟ به خاطر انطباق متعلق امر بر اون. در عین اینکه شارع به خصوص اون نمیتونست امر بکنه، یعنی امر شارع نسبت به حسه غیر مقدور قاصره، یعنی معقول نیست و ممکن نیست شارع امر به حسه غیر مقدور بکنه. اما شارع این که بگه حسه غیر مقدور مجزیه، این که اشکال نداره. اگر میخواست امر شارع به خصوص حسه غیر مقدور تعلق بگیره، مشکل شمول امر داشت. مشکل این که امر این مورد رو بگیره داشت. ولی بعد از آنی که امر به خصوص این تعلق نمیگیره، بلکه به جامعه تعلق میگیره، خب امر به جامعه که وجود پیدا کرد، انطباق این امر به جامعه بر اون حسه غیر مقدوره دیگه عقلیه. یعنی وقتی که بنا شد از مکلف، قرائت غیر اختیاری واقع شد. حمد خوند به جای تسبیحات اربعه غفلتن. خب شارع گفته اقرأ، قرائت منتسبه میخواد، اینم قرائت منتسبه. بله نمیتونست شارع بگه اقرأ فی حال الغفله، این نمیشد، چون در حال غفلت قرائت مقدور مکلف نیست تا بخواد مجعول بر عهده مکلف باشه. اما شارع میتونه امر به جامعه بین قرائت مقدور و غیر مقدورش بکنه که اون مقدورش عبارت از تسبیحاته، امر به جامع بکنه نتیجه این امر به جامع این باشه که اگر از توی مکلف اون مقدور محقق شد که فبها، اگر غیر مقدورم محقق شد مجزیه، اجزایش که محظور عقلی نداشت، جعل بالخصوصش مشکل داشت، اما اجزاء امر غیر مقدور که مشکل نداره. بعد از آنی که خطاب نسبت به مکلف فعلیت پیدا کرد و فعلیتش هم به اینه که مکلف قدرت داشته باشه، نه اینکه قدرت داشته باشه بر کل حساس، بلکه قدرت داشته باشه بر حست ما، معنای این که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره اینه که قدرت بر حست ما موجب میشه که اون متعلق خطاب مقدور من شد، خطاب در حق مکلف فعلیت پیدا کنه. بعد از آنی که قدرت در متعلق خطاب شرط فعلیت خطابه، ولذا ایشون میگه فرضش اینه که خطاب قانونی ما نداریم، چون مکلف اگر بنا شد عاجز کلن از انجام مأمور به، هیچ حسه‌ای مقدورش نیست، خطاب در حقش فعلیت نداره. ولیکن بعد از آنی که خطاب فعلیت داشت، اجزاء حسه غیر مقدور این مقتضای اطلاق خطابه، اونی که محذور درش بود جعل حسه غیر مقدور بالخصوص بر عهده مکلف، اما اجزاء حسه غیر مقدوره لا محذور فی. معنای این که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره اینه که کافیست قدرت مکلف بر یک حصه مقدوره تا این که خطاب به جامعی که متضمن اجزاء غیر مقدوره بتونه در حق مکلف فعلیت داشته باشه. این بیان مرحوم آقای خوی قدس سر رو و توضیحه. منتها عرض ما این بود، مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه یه دست و پایی زد که بین مسئله ما که اجزاء حسه غیر مقدور است، حسه غیر مقدوره صادر از مکلف و منتسب به مکلف، و بین فعل الغیر فرق قائل بشه، که بگه ولو ما میگیم خطاب نسبت به حسه غیر مقدوره خود مکلف قصور نداره، اما خطاب نسبت به فعل الغیر قصور داره. جامع بین فعل مکلف و فعل متبرع این مشمول خطاب نیست، ولو اینم جامع بین مقدور و غیر مقدوره، اما اصلا فعل الغیر نمیتواند حسه‌ای از اون چه مجعول بر عهده مکلفه باشه، چون بر عهده من مکلف اونی که میتونه قرار بگیره فعل خودم، اما فعل دیگری به من بگن بر تو واجب فرزندت نماز بخونه، ایشون بگی اصلا معنا نداره. ولذا ایشون فرمود که فعل الغیر مشمول اطلاق خطاب نیست، اما فعل خودم که مقدور نیست، فعلی که از من در حال غفلت صادر میشه، ایشون میگه این چرا مشمول خطاب نباشه؟ تلاشش این بود که ما عرض کردیم این که خطاب قصور داره اثباتن، ما اینو میگیم، چون مطلوب به امر و خطاب فعل منتسب به مکلفه و فعل الغیر فعل مکلف نیست. این غیره از باب این که فعل الغیر نمیتونه مندرج در اطلاق خطاب باشه، خطاب به گونه ای جعل بشه که شامل فعل الغیر هم بشه. این از باب اثباتیه، چون فعل الغیر فعل من نیست. علتی که ایشان برای فرق بین دو مسئله آورده اینه که انه فرموده چون فعل مقدور من میتونه مشمول اطلاق دلیل حکم قرار بگیره. چرا؟ چون جامعه بین مقدور و غیر مقدور، مقدور منه. پس مشکل مرحوم آقای خویی مقدور بودنه، نه حیف انتصاب. خب اگر مقدور بودنه، خب چه فرق میکنه در این مقدور بین این که این مقدور فعل خودم باشه یا جامع بین فعل خودم و فعل دیگری؟ فعل دیگری هم میتونه مقدور من باشه به تسبیب، ولو فعل غیر به منم منتسب نشه. اگر مشکل شما مشکل مقدور بودنه، کما این که فعل خودم مقدور منه، فعل دیگری هم میتونه مقدور باشه. شما گفتید لازم نیست کل حساس مقدور باشه. خب پس بنابراین همانطوری که لازم نیست حسه مغفوله در اجزا مقدور من باشه، لازم نیست فعل الغیرم مقدور من باشه. شما مشکلتون از ناحیه قدرت اگر باشه، میگید قدرت لازم نیست در کل حساس. خیلی خوب، اگر لازم نیست در کل حساس، کافی است در صحت تکلیف قدرت بر حصت ما. خب جامع بین فعل خودم و فعل دیگری مقدور منه، ولو فعل دیگری به خصوصه مقدور من نباشه. این اشکال ما بود بر مرحوم آقای خوی قدس سر رو، که قبل از ما این اشکال رو مرحوم آقای صدرم بر مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده، و به نظرم اون چه در ذهن شریف مرحوم آقای خوی اتفاق افتاده خلط بین مقام اثبات و ثبوته. ایشون در مقام اثبات فعل الغیر رو وقتی که دیده نمیتونه مشمول خطاب باشه، نه از باب عدم قدرت، بلکه از باب اینکه فعل منتسب نیست، به خلاف فعل غیر مقدور خودم، فعلی که در حال غفلت از خودم صادر میشه، اون منتسبه. منشأ تفصیل مرحوم آقای خویی لبن اینه، ولی عبارات ایشون در یک مجال دیگه ایه، و بیان ایشون اینه که در قضیه فعل خودم اون مقدور محسوب میشه به قدرت بر جامع، ولی در فعل الغیر اون اصلا مقدور من نیست، و لا یعقل این که مطلوب به خطاب به من فعل الغیر باشه چون مقدور من نیست. خب مقدور من نیست، خب فعل در حال غفلت هم مقدور من نیست، فعل در حال خوابم هم مقدور من نیست. اگر میگید کافیه برای مقدور بودن قدرت بر جامع، خب جامع بین فعل خودم و فعل دیگری هم مقدوره، لازم نیست که فعل الغیرم به خصوصه مقدور باشه. ولذا به نظر میرسه خلط بین مقتضای مقام اثبات که عبارت است از قصور خطابات عن فعل الغیر، نه به خاطر اینکه فعل الغیر مقدور من نیست، چون فعل الغیر منتسب به من نیست، خلط بین این مقام و مقام ثبوت که عبارت از اشتراط قدرت، مرحوم آقای خوی قدس سره رو به این فرق وادار کرده، و حال این که این فرق لیس فارقن، بلکه منشأ فرق بین این دو مسئله عبارت است از قصور خطابات در فرض مسئله سابق به خاطر عدم انتصاب فعل الغیر به خلاف مقام. این نسبت به قضیه وجه دومی که در کلام مرحوم نائینی بر قصور اطلاقات از شمول نسبت به حسه غیر مقدوره بیان شد با رد اون. پس تا اینجا هیچ یک از دو وجه مرحوم نائینی صالح برای تخصیص اطلاق خطاب به حسه مقدوره نشد. مرحوم آقای خوی قدس سر رو در کلامش به دو وجه دیگر بر اختصاص خطابات و اوامر به حسس مقدوره در کلامش آمده که این دو وجه دیگرم در کلام آقای صدر دنبال شده. مرحوم آقای خویی ذیل رد بر مرحوم نائینی این دو وجه رو ذکر کرده، مستقل دیگه نیاورده. دو وجه دیگر در کلام مرحوم آقای خویی قدس سر رو و لذا با اون دو وجه نائینی میشه چهار وجه بر اختصاص خطابات به حسه مقدوره. دو وجه که در کلام نائینی تقریر شد، دو وجه هم در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مقام رد بر مرحوم نائینی از کلمات ایشان هم برمیاد. کلام مرحوم آقای خوی رو مراجعه بکنید و همینطور کلام مرحوم آقای صدر رو تا عرض کنیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.